امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خانم ها آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا، سلام، وقتتون بخیر. انشاءالله هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه و خداوند متعال سایه سرتون. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما مهمون خونه هاتون هستیم. دوستان عزیزی که برنامه سمت خدا رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما سه‌شنبه هفته گذشته با حاجی نقویان عزیز خداحافظی کردیم و از این هفته همونطور که وعده کرده بودیم در محضر حاجی ماندگاری عزیز هستیم. روزهای شنبه که قبلا خدمت حاجی ماندگاری بودیم در محضر آقای دکتر رفیعی خواهیم بود و یک شنبه ها بزرگواری به جمعمون اضافه خواهد شد که انشاءالله به موقع معرفی حضور خواهد شد. آقای ماندگاری سلام علیکم، احوال شریف چطوره؟
من هم از سلام و ادب دارم خدمت شما، همه همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز، و از خدا میخوام که به دعای اهل بیتی که در روز سه‌شنبه مهمانشون هستیم، امام سجاد، امام باقر و امام صادق علیهم السلام، توفیق خدمت گذاری رو در این برنامه نورانی و در این جهتگیری زیبا داشته باشم
انشاءالله. امروز ما تصمیم گرفتیم که به تعدادی از سوالات شما دوستان عزیز که از طریق پیامک 20303 و از طریق ایمیل به دستمون رسیده مطرح بکنیم و به اونها بپردازیم که انشاءالله آقای ماندگاری هم کوتاه پاسخ بدن که به سوالات بیشتری بتونیم بپردازیم. بدون فوت وقت اولین سوال رو میخونم. با سلام، دختری 22 ساله هستم. آقای ماندگاری، تا کنون 4 بار کنکور رو تجربه کردم. با اینکه خیلی خوب و کامل میخوندم و حتی در مدرسه رتبه اول بودم و معدل دیپلمم 18 بودم، اما هر دفعه شکست خوردم، طوری که دیگه درس رو کنار گذاشتم و قصد ازدواج کردم. اما خواستگارانم آدمهای خوبی نیستند و نمیدونم چگونه با وضعیتی که دارم به خودشون اجازه میدن که از من خواستگاری کنم. با این وضع من از زندگی ناامیدتر میشم و هزاران بار آرزوی مرگ میکنم. لطفا منو راهنمایی کنید، چون ادامه زندگی با این وضع برام بسیار بسیار مشکله. این فقط گوشه ای از مشکلات من.
اولا من خدمت این خواهر بزرگوار عرض میکنم که زندگی بی مشکل همون آرزویی است که ایشون کردن، که انشالله اون آرزویشون به این زودی ها محقق نشه و مرگشون شهادت در راه خدا و در راه انجام وظیفه باشه. یک نکته که زندگی بی مشکل رو هیچ وقت تقاضا نکنی، و مشکل طبیعی زندگیه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا ما انسان رو تو سختی آفریدیم، تو مشکلات قرارش دادیم. کسی که میخواد اشرف مخلوقات باشه، کسی که میخواد گل سرسبد باشه، به قولشون کسی که میخواد معدل 18 داشته باشه، حتما باید مشکلات بیشتری رو تحمل بکنه. این طبیعی زندگی است. پس اولا از مشکلات فرار نکنیم، یک، زندگی بی مشکل نخواسته باشیم، دو، زود ناامید نشیم. من میگم آدمایی که زود ناامید میشن، خدای نکرده آدمای کوچولویی هستند. من از یک مورچه کوچولوترم، من از یک جانداری که حالا انسان نیست کوچولوترم. اونا اینقدر زود ناامید نمیشن. چرا؟ این خواهر بزرگوارمون حالا 4 بار و معمولا هم تو برنامه‌های قبلی که محضر شما بودیم مطرح میشد، معمولا هم تا مشکل برامون پیش میاد نمیخوام اول خودم رو ارزیابی کنم و شرایط رو، اول میخوام توپو بنزم تو میدونه
خدا رو مقصر میدونم،
خدا و یقه خدا رو بگیرم، مظلوم خدا، میخوام خدا رو محاکمه بکنم. من میخوام بگم وقتی 4 بار با این استعداد قشنگ رفته و کنکور شرکت کرده و موفق نشده، یه احتمالش شاید قشنگ نخوندم. ما یه فرمولی رو اشاره کردیم که 10 مرحله داشت با حواشیش، شاید قشنگ جهتگیری نکردم، برنامه ریزی نکردم، حواشیش رو رعایت نکردم تو انتخاب رشته، چون بعضیا تو مراحل اول قبول میشن، تو انتخاب رشته ها خوب انتخاب نمیکنن و توی گردونه رقابت عقب میافتن، چون مشاورای خوبی نداشتم. اگر همه اینا رو انجام دادم، شاید مصلحت من نبوده. اصا انتک رهو شیئن فهو و خیرون لکن، شاید قرار من یک امتحان دیگه ای داشته باشم. امتحان من از نوع تحصیل نیست، امتحان من از یک نوع دیگری است. چون امتحان همیشه نباید امتحان تحصیلی باشه، همیشه نباید امتحان مریضی باشه، همیشه نباید امتحان فقر باشه. امتحانات تنوع داره، بارها گفتیم تو این برنامه. پس ناامید نشم، زندگی بی مشکل نخواسته باشم، صورت مسئله رو نخواسته باشم پاک بشه، چون گاهی وقتی آرزوی مرگ میکنیم یعنی خدای صورت مسئله منو پاک کن. اینجوری هم فکر نکنم که اگر با این دست خالی برم تو اون دنیا خیلی وضعم خوبه، چون تا اینجا هستم فرصت کار دارم و جبران دارم. رفتم اون دیگه میبینم خیلی فرصت ها داشتم و یا میتونستم داشته باشم، دیگه فرصت در اختیارم نیست و میدونم هم کسی بره اون دیگه برش نمیگردونن. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، آیه 99 سوره مؤمنونه. خود منو برم گردون، تازه چشمم باز شده، میخوام بار بردارم، مسیر رو دیدم، عمق راه رو دیدم، کارا رو دیدم، باطن رو دیدم. خطاب میاد کلا انها کلمتون هو قائلها، فقط حرفی تو زدی، اما که بهت گفتیم اینجا محل عمله، خودت خواستی زود تموم بشه. پس ببینم امتحانای دیگه دوره برم، تکالیف دیگه دوره برم چیه. اما نکته قشنگ آخرشه، حالا اولا قصد ازدواج با تحصیل منافاتی نداشت، لازم نیست، من بارها به دوستان و عزیزان میگم که لازم نیست اینو بگذارم کنار به این یکی دیگه فکر کنم. ما اصلا باید همه رو با هم داشته باشیم. ما هنوز نمیدونم چرا تو صحبت‌های خیلی از عزیزان اینه که من تحصیلمو به یک جایی برسونم بعد ازدواجمو فکر کنم، ازدواجمو به یک جایی برسونم بعد این کار دیگه رو فکر کنم. من به این عزیزان میگم که خب پس بیا تحصیلتو به یک جایی برسون، بعد شروع کن غذا بخور. میگه نمیشه. گفتم خب اگه نمیشه اینا هم نمیشه، اینا همه رو با هم داشته باش، اینا همه بخش های مختلفی هستن،
تکبودی فکر نکنی.
متاسفانه اصلا شاید خدا میخواد از خواب بیدارش کنه، این ازدواج کنه، بعد تازه مراحل تحصیل براش باز بشه، در کنار همسرش بره تحصیل بکنه. اما در رابطه با اینکه چرا آدمای خوب سراغ ایشون نمیان و بعضیای میان که آدمای ناسال میان، من اینو میخوام، نمیخوام فقط به ایشون جواب بدم، میخوام به جامعهمون جواب بدم. ما چرا هممون دست هممون میدونیم یکی از اساسی ترین مشکلات جامعه ما ازدواج جوان هاست. من سخنرانیشو میکنم، شعار میدم، داد میزنم، میدویسن، میگن هنرمندان، میگن همه میگن، اما نمیدونیم چرا همه میترسیم آستین بالا بزنیم. الان این خانواده، این دختر خانم گل، عمه داره، خاله داره، عمو داره، دایی داره، زن دایی داره، زن عمو داره، قوم خیش داره، خواهر، برادر، همسایه‌ها، اینا هیچ کدوم آدمای خوب دور و برشون نیست برای دختر بفرستن؟ حتی اون کسانی که این دختر رو با واسطه آشناها میشناختن، تو ایام عید رفتن دید و بازدید، هیچ کدوم بلد نیستیم بگیم آقا شما پسر خوب داری، دنبال دختر خوب میگردی، ما یه خونه دختر خوب سراغ داری. چرا مردم میترسن؟ از اینم میترسن ها، میترسن که اگه و خدا این نکرده بد بشه فحشاشو به ما بدن. نه، تو برای رضای خدا کار بکن. یک، به اینا هم بگو به سفارش و راهنمایی من شما اصلا اکتفا نکنید، بل من فقط یه آدرس دادم، شما مثل اینی که من گاهی وقتا اینجوری گفتم، آقا شما گفتی آقا رستوران کجاست؟ گفتم اون خیابونه. حالا یه رستوران اگه قضاش بد بود به من فوش میدین؟ خودت دقت کن، خدای نکرده. چون همچنان اگه قضاش هم خوب بود به من چی نمیگفتی؟ من فقط یه آدرس دادم، اینجا پسر خوب دارن، اینجا دختر خوب دارن، اینجا شرایط خوب دارن.
ما قبلا بحث داشتیم ما ماندگاری که گفتیم متدینی تو خانواده ها باید احساس مسئولیت بیشتری بکنن، احساس تکلیف بکنن، باستون رو بالا بزنن، قدم خیر بردارن برای جوانان.
من دارم میگم حل مسئله ازدواج واقعا نه فقط به دوش دولته، نه فقط به دوش رسانه، نه فقط به دوش پدر مادر، همه باید فکر کنیم. و الا ببینید، من بارها به خودم و خیلی از عزیزانی که در محضرشون بودم گفتم امروز دنیا دنیای رقابته. برای نیاز فرزندانمون سفره حلال رو، آسان رو، قشنگ رو پهن نکنی، ابلیس سفره حرام پهن میکنه، ارزونتر و راحتتر. پس بیم همه دست به دست هم بدیم و این معضل رو واقعا روش فکر کنیم.
نگیم به من ربطی نداره.
لذا این دختر خانم قطعا باید از دیگرانم کمک بگیره. چه اشکال داره به عمه جانش بگه؟ باید صحبت بکنه که من قصد ازدواج کردم عمه جان. چه اشکال داره به مادرش هم بگه؟ چه اشکال داره به دوتا دوستشون هم بگه؟ حتی من میگم هیچ اشکالی نداره به یک کارشناس متدین روحانی امین هم بگه اگر افرادی به شما مراجعه کردن من آمادگی ازدواج رو دارم با این شرایط. چه اشکالی داره؟ کجای دین ما؟
احساس میکنن کسر شأنشون.
من میخوام بیرم کسر شأن اون چیزی که من خلاف دین عمل کنم. ما باید یاد بگیریم خوب و بد رو با دین محک بزنیم. یعنی این چیزی که من تو جامعه‌مون زود میرسیم میگیم آقا بده، این چیزی میگیم خوبه. با چه خط کشی میگم خوبه، با چه خط کشی میگم بده؟ کجای دین ما گفته که عرضم به خدمتتون دختری که در آستانه و آمادگی ازدواج نباید خودشو معرفی کنه؟ کجای دین ما اینجا حرف زده؟ ما در زمان پیغمبر اکرم داریم بسیار از زنها خودشون اومدن خدمت پیغمبر، خوب مطرح کردن ما آمادگی همسری شما رو داریم. کشکال نداشتی؟ من میخوام بگم مگر این اتفاق در زندگی معصومین نیفتاده؟ مگر اونا برای ما الگو نیستن؟ اگر اطرافیان این دختر گل این رسالتشون رو درست انجام بدن، اینا باید اینقدر زود احساس ناامیدی بکنه؟ دختر روحیش لطیفه، وقتی میاد سه تا خواستگار براش میاد، چهار تا خواستگار براش میاد، از این برم هی دعا کرده خدای من متدین میخوام، یه نفر میخوام که با من کف من باشه. خب این اتفاق نیفتاده، ضربه میخوره. یک بخش هم مقصر اطرافیانه، ولی ایشون باید حتما توکلش رو به خدا داشته باشه، توسلش رو به اهل بیت داشته باشه، به خاطر این شرایط سخت از معیاراش هم کوتاه نیاد. چون اصلا شاید یک امتحانش هم این باشه که ما یه آدمای پولدار مثلا غیر استاندارد دینی برات میفرستیم، هی اینا میاد ببینیم تو آیا روم معیارهای خودت پافشاری میکنی یا نه. اگه وقت پنجمین نفر، دهمین نفر گفتی خیلی خوب دیگه، حالا که نماز خون برای ما نیومد، این بی‌نمازا رو هم قبول می‌کنی.
کوتا اومدی،
معلوم میشه تو توی امتحان شکست خوردی. تو توی امتحان کم آوردی. نه، پای اعتقاداتت واسطا شاید یک سال طول بکشه، شاید کمتر، شاید بیشتر. من اعتقاد دارم با توکل و توسل و مشاوره و این که از خودش یک حقیقت واقعی و صادقانه خوب نشون بده. چون خیلی هم وقتی دخترها میگن آقا بخت ما بسته شده، میگم بختتون رو کی بسته؟ میگن نمیدونیم. میگم همین که وقتی مامانت با تو حرف زد با پرخاش جوابش دادی، عمت یه تذکر بهت داد با مطلق جوابش دادی، زندایی یه نکته بهت گفت اونم با مطلق جوابش دادی، خودت بخت خودتو بسته. چون هر کس سراغ اینا رفت زورشون اومد تو رو معرفی کنن، این خودت بخت خودتو بستی. ایشون یک دختر توانمند، خوش اخلاق، متدین، همون حقیقت واقعی خودش، همون نمره 18، ما معدل 18 شو تو همه وجودش میخوام مطرح بکنیم، از خودش نشون بده، خدا هم کمکش میکنه، توی امتحان از خدا کمک میخواد.
انشالله. خیلی نکات خوبی بود آقای ماندگاری، ممنون، متشکرم. انشالله بیننده عزیز هم موفق باشن، هم انشالله پاسخشون رو گرفته باشند. با سلام حاجی ماندگاری، زمانی که هویزه بودین برای دیدن شما به قتلگاه شهید علم الهدی رفتیم، اما شما دیر آمدید و نتونستیم ببینیمتون. دوست داشتیم مستقیما از شما برای تأثیری که بر زندگیم گذاشتید تشکر کنیم.
اولا که من خیلی دیدنی نیستم، از باب کفاره گناهانتون اگه خواستید ببینید اشکال نداره. ثانیا من تأثیر نداشتم، شهدا بوده و کلام اهل بیت. ما که چیزی نداریم که تأثیر داشته باشیم. لا مؤثر فی الوجود الا الله. اگر تأثیری بوده تو روایات بوده، تو کلام اهل بیت بوده، تو آیات بوده و تو دل پاک خود این عزیزان. یعنی وقتی اینها با نیت پاک میان سراغ این برنامه ها و سراغ کارشناسان، من یقین دارم که خدا با همونیت صادقشون بایشون معامله میکنه و ولو من هیچی نداشته باشم اونا بهره خودشونو میبرن و من ازشون واقعا تقاضای دعا دارم. نکته سومی که میخوام به خواهر خوبم بگم این است که این وعدگاهی که ایشون دنبالش بوده من با خیلی از جوانا اونجا قرار گذاشته بودم. خیلی ها با من کار داشتن توی ایام راهیان نور، زنگ میزدن، تلفن میزدن، میگفتن بیاید اونجا. یکی اصرار میکرد، میگفت چرا میگی بیا اونجا؟ گفتم وقت معمولا وقتی یک حقیقتی رو کسی با استدلال قبول نمیکنه میبرنش تو کارگاه.
اونجا کارگاه
من اونجا بچه ها میخواستم بگم اینجا کارگاه آزمایش های دیانته. چون خیلی همون امروز میگیم نمیتونیم متدین باشیم، نمیتونم تو عرصه هنر متدین باشم. خیلی از بچه هایی که تو عرصه هنرن میگن اصلا ساختار این عرصه نمیگذاره ما اون ضوابط دین رو رعایت بکنیم. یکی میگه نمیتونم تو عرصه ارتش متدین باشم، یکی میگه نمیتونم تو عرصه فلان محیط متدین باشم، یکی میگه تو عرصه دانشگاه، یکی میگه تو عرصه زمان طاغوت. حالا مثال های دیگه، مثلا بیا تو هویزه ببین حسین علم الهدا تو عرصه زمان طاغوت اونم تو دانشگاه چقدر متدین بود. بیا تو فکه بیا ببین سید مرتضی آوینی تو عرصه هنر چقدر رعایت کرد و اون فصل جدید تو زندگی، چون مرتضی آوینی کتاب عمرش دو تا فصل داشت، خودش میگه یک فصلش تاریک بود یک فصلش خیلی نورانی شد و وقتی هم نورانی شد چه تحولی هم ایجاد کرد و متحول شد و تحول ایجاد کرد. بیا ببین صیاد شیرازی که درجه دار ارتش زمان طاغوته چقدر قشنگ خودش رو تونست حفظ بکنه و کارش به جایی برسه که نائب امام زمان به چوبه تابوتش بوسه بزنه. من به بچه ها میگم بیاید ببینید اینجا دانشجو داریم، ما هست دانش آموز داریم، صنعتگر داریم، هنرمند داریم، خبرنگار داریم، فیلم بردار داریم، عکاس داریم، دختر داریم، پسر داریم، شیعه داریم، سنی داریم، مسیحی داریم، کلیمی داریم، ایرانی داریم، خارجی داریم. او کمال کورسل فرانسوی رو من برای بعضی از بچه‌ها مثال میزنم که تو فرانسه با یک همسایه ایرانیش رفیق میشه، مسلمان میشه، شیعه میشه، میاد ایران، میره جبهه شهید میشه، قبلش هم تو گلزار شهدای قم الان. اینقدر قشنگه این شهید. یکی از اون سر دنیا توفیق پیدا میکنه بیاد سر سفره حکومت امام زمان و حکومت اسلامی و شهد شهادت رو هم بنوشه، یکی سر این سفره ناامید از اینکه اون هدایت بشه. از من اونجاها با این بچه ها قرار میذارم و اینم بهشون میگم که اکثر شهدای ما بالای 85% جوان بودن و نشون دادن جوانا که تحول تو این سنه، اگه اتفاقی بخواد بیفته تو این سنه، همون کلام نورانی پیغمبر در جوانی پاک بودن
شیوه
پیغمبریست. اگه اتفاقی میخواد جوانا براتون بیفته تو این سنه فقط باید بزرگ بشید. ما 36,000 شهید دانش آموز داشتیم که سنشون کوچولو بود ولی خیلی بزرگ بودن. بزرگیشون به این اندازه که بهش وقتی مامانه میگه پسرم واسطا دامادت میکنم خندید، پسرم برات موتور میخرم خندید، گفتم کجا؟ گفتا بخون. یعنی اونقدر این دنیا براش کوچیک شده بود و وعده های الهی براش بزرگ شده بود، به تمام وعده های دنیا که پدر مادر بهش میگفتن میخواستن قلاب به پاش بندازن نگرش دارن میخندید و آخرش هم میرفت. این زمینه رضا من به خیلی از بچه ها میگم میخواید اتفاقی براتون بیفته یه سر بیاد چلمچه، اصلا هیچ کس هم لازم نیست براتون حرف بزنه، فقط بیاد طلائیه، بیاید فکه، بیاید شهرخانی، بیاید هویزه، بیاید دهلاویه، بیاید تو این شیار کانال کومیل عملیات بلفجر یک، بیاید ببینید چه خبر بوده اونجا، با خاکا حرف بزنید و اونجا باور کنید تک تک بچه ها و شهدا با جوان ها حرف میزنن. خود جوانه به من گفت که اینجا اتفاقی برا من افتاد که پای هیچ منبری برام اتفاق نیفتاده بود. گفتم چون اونجا برات میگفتن، اینجا چشیدی، اونجا شنیدی، اینجا چشیدی.
یا میچشونن؟
میچشونن، هر کس ذائقهشو آماده کرده باشه. ازا من بی خواهر خوبم اما اولم گفتم من کاری نکردم، شهدا چشوندن نوش جانش.
آیا ما نگاهی صحبتش شهدا شد، خیلی مباحث هم مباحث شیرینه و تأثیر گذار. چی شد که شهدا که در قهقه مستانشون و در شادی وصالشون این در رب بهم یرزقونن به این جا رسیدن، یعنی به این جایگاه رسیدن، به تعبیر شما بزرگ شدن. حالا شاید این عرصه برای ما فراهم نباشه، شاید امروز میدان جهادی نباشه که ما بریم و بچشیم، ولی قطعا اینا یه سری مراحلی رو طی کردن که به اینجا رسیدن. یه شبه اتفاق نیفتاده که، یعنی به یک موقعیتی رسیدن، به یک جایگاهی رسیدن که تونستن بچشن این شادی وسان.
تو مسیر شهدا هم آدمایی داریم که یه شبه از دور برگردونا استفاده کردن.
اون دور برگردونا مهمه.
یادتونه قصه هور رو گفتم و نمونه هاشو داشتم. هم یه بستر و یه آمادگی قبلی. ما منکر آمادگی قبلی نیستیم. تأکید میکنم اصلا منکر آمادگی ها نیستیم، اما ما هوشیاری میخوایم برای شهادت. امروز هم که جنگ به قول معروف نظامی نداریم و جنگ نرم داریم، اصلا کل زندگی ما تعبیر قرآن میگه جهاده. شما همه عزیزان شنیدن بیان نورانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو که وقتی از جنگ برمیگشتن به یارانشون فرمودن این جهادی که شما بودید جهاده اسفر بود، علیکم بالجهاد الاکبر. تعجب کردن ما این همه سختی کشیدیم، جهاد اکبر چیه؟ حضرت فرمودن جهاد با نفس. آدم اگه بزرگ بشه به خواهش های نفسانی خودی زود بله نمیگه، یک شاخصش. هر با ای که تو سپاه دشمن بود، خواهش نفسانیش این بود که وقتی امام حسین علیه السلام بهش فرمودن سکلت که امک، مادر به عزایت گریه کند، یه حرف تند حضرت بود به هور که چرا جلوی ما رو گرفتی. هور خواهش نفسانیشی بود که تو گردن کلفتی، فرمانده سپاهی، لااقل ببخشید به تعبیر امروزی ها دهن به دهن برو جواب بده.
جوابش بود،
ولی یک کلمه گفت مادر من کجا؟
مادر تو
کجا؟ مادر حسین کجا؟ کوچیک بزرگی رو فهمید. همین نجاتش داد. مرحوم طیب رضایی در زمان خودمون در عصر حاضر آدم لوتی مسلکیه، آدم خیلی جانماز آبکشی نیست و اکثر و اهل الجنه یک روایت داریم نقل شده از لوتیین، آدم های دلپاکای این که خیلی اهل سجاده ولی با مرام، با صفا، که کوچیک بزرگی رو میفهمن. وقتی رژیم طاغوت بهش گفت که بیا توی تلویزیون، بیا تو خیابون هوار بکش، عربده بکش، بعد بگو آقای خمینی به من پول داده این کار رو بکنم که امام رو لکه‌دار بکنه، کوچیک بزرگی رو فهمید. گفت من پاتو کفش همه کردم، پاتو کفش امام حسین نکردم، پاتو کفش لباس پیغمبر نکردم. گفتن میزنیمت، زدنه کوچولو شد، گفت بزنید زندونت میکنی، اینم کوچولو شد، گفت بکش زندونی کنی، گفتن میکشیمت، گفت بکشید. اینقدر بزرگ شد طیب، یک شبه هم بزرگ شد به خاطر اون خصلت فتوت و مردانگی که تو وجودش بود. اون خصلت مال قبل بود، هوشیاریش هم یه لحظه بود، هوشیار بود. اما از این نمونه تو شهدا خیلی داریم. بذار من یه تعبیر راجع به شهدا به کار بردم، از مقام معظم رهبری استفاده کردم. آقا فرمودن شهدا امامزادگان عصر ما هستن. شهدا قبل از شهادت امامزاده نبودن، بعد از شهادت امامزاده شدن. اما اینکه قبل از شهادت امامزاده نبودن و شدن به خاطر همین بود، یعنی لوتیگری تو وجودشون بود. ولی خیلی هاشون اهل نماز شب هم نبودن، نه اهل نماز اول وقت هم نبودن، اما اون لوتیگریه و اون هوشیاریه. هوشیاریه چی بود؟ سفره جهاد اصغر یه 8 سالی بیشتر پهن نبود، حواسشون جمع بود. تو اون سفره بعضی ها اومدن پول جمع کردن. یه آقایی نمیخوام بگم تو سنفی، خدای نکرده جسارت نشه، گفت حاج آقا من تو چند سال جنگ بارمو بستم، میومد خوزستان رو برمیگشت پول جمع میکرد. یه عده اونجوری، چون دنیا خیلی براشون بزرگ شد، یه عده از اونجا زنگ میزدن به خانمشون میگفتن اگه خرجیت تموم شده یکی یکی جهیزیه رو بفروش. اینا رو با گوش خودم شنیدم من. پس آدم بزرگ بشه، کوچیک بزرگی رو توی عالم بفهمه. آقا الان شما جلوی این آقا و رئیس خم و راست میشی، حواست هست که اندازش چقدره؟ تو چقدی بود چقدره؟ همین رو فهمیدم. از ما به خیلی ها میگیم بیاد اینجا. شهدای ما ظاهرا جسدشون کوچولو بود. حسن باقری رو من دیده بودم، اون اسطوره دفاع مقدس. قفل جنگ رو توی بیت المقدس باز کرد حسن باقری. کتاب زاویه خاطره از آقا براتون بگم راجع به حسن باقری. آقا میفرمان که قبل از عملیات بیت المقدس فرماندهان ارتش و فرماندهان سپاه جمع بودن. فرماندهان ارتش اول بلند شدن، دانشگاه نظامی دیده، خارج دیده، رو کالک و رو نقشه توضیح دادن. نوبت بچه های سپاه شد. من دم یک جوون لاغرندامه به قول معروف خیلی کوچولو بلند شد. تو دلم گفتم بچه های سپاه از این درشتر نداشتن در مقابل این از با سابقه های ارتش بلند شد توضیح بده. ولی خب واسه نشستم گوش بدم، دیدم اونها رو نقشه میگفتن، این انگار تمام منطقه رو با کف دستش بلده. به گونه حسن باقری توضیح داد، چون همه رفته بود، که همه فرماندهان نظامی ارتش در مقابلش تعظیمانه با عظمت نشسته بودن، یعنی به او رو از عظمتش در مقابل عظمتش کرنش بکنن. آقا فرمودن نتونستم طاقت بیارم. گزارشش که تموم شد بلند شدم پیشانیشو بوسیدم. تازه فهمیدم این کیه. خب این آدم خیلی کوچولویه ظاهرا، ولی اینقدر بزرگ شد حسن باقری که بزرگان دنیا در مقابل او الان کرنش میکنن. این فقط فهمید کوچیک بزرگ چیه. لذا وجود نازنین امیرالمومنین هم دست خودمون هم هست، کوچیک بزرگمون. قدر الرجل علی قدر همته. میخواد بزرگ بشید، همتتون رو بزرگ کنید. همت هم فقط به دست آوردن یک گل نباشه. خیلی روزو به دست میارم تموم میشه. همت هم و شهدا همتشون این بود، حتی به بهش راضی نبودن. و رضوان من الله اکبر، فقط میگفتن رضای خدا.
کاش برسیم به اونجا. خیلی بحث خوب شد. صلوات خدا به روح پرفتوح همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که رفتن تا ما امروز بمونیم و ازشون صحبت بکنیم و زندگی بکنیم.
البته ببخشید به قول شهید آوینی، اونها موندن.
بله.
ما داریم میریم.
پندار ما.
و انشالله که ما هم با اونها بمانیم.
انشالله. میگن دزد توانای شهر بود. صحبت از دور برگردون که کردیم، اومد از دیوار خونه بره بالا، عارفی داشت قرآن میخوند، رسید به این آیه که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسته برای اهل ایمان که دلشون به یاد خدا خاشع بشه. دزد توانایی بود. همونجا گفت چرا الان وقتشه و برگشتن. یعنی از این دور برگردونه خیلی خوب استفاده کرد. خدا انشالله توفیق بده به هممون که از اولا دور برگردونه رو ببینیم. آقای ماندگاری
تلنگره رو بفهمیم
و بفهمیم،
چون گاهی وقتا بعضیامون اینقدر خوابامون عمیق میشه هرچی تلنگره هم بالا سرمون میزنن و داد میزنن از خواب بیدار
نمیشه. یه فرصتی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان برگردیم، انشالله با ادامه سوالات شما و با ادامه برنامه همراه شما باشیم و در کنار شما. خواهش میکنم هیچ جا نرید، با برگردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله هر کجا که هستید قلبتون سلیم باشه و تنتون سالم. با برنامه سمت خود از شبکه سه سیما خدمتون هستیم. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، از این هفته با توجه به اینکه آقای نقویان هفته گذشته خداحافظی کردن، انشاءالله هر کجا که هستن سالم باشند و خداوند متعال سایه سرشون در محضر حاجی ماندگاری عزیز هستیم که افتخار دادن و سه‌شنبه های ما رو متبرک کردن. انشالله روزهای شنبه که قبلا در محضر های ماندگاری بودیم آقای دکتر رفیع خدمتشون هستیم و یک شنبه ها عزیز بزرگواری که انشالله روز یک شنبه معرفی خواهند شد خدمتتون. آقای ماندگاری به سوالات بپردازیم اگه موافقی. بسیار سلام به همه سمت خدایی ها و علیکم السلام. سلام، دختری هستم 23 ساله، مدتی است با پسری صیغه محرمیت خوانده. اون پسر نه نماز میخونه، تازه مشروب هم میخوره، ولی مشکل من اینه که خیلی بهش علاقه دارم. میدونم که خدا دوست نداره با چنین شخصی ازدواج کنم، اما باور کنید جدا شدن از ایشون برام بسیار سخته. از حاجی ماندگاری میخوام که من راهنمایی کنن و بگن آیا میشه چنین فردی رو تغییر داد یا خیر.
منم خدمت این خواهر بزرگوار عرض سلام دارم. اولا تغییر پذیری انسان‌ها قطعا ممکنه. خیلی از انسان‌ها در شرایط خیلی سخت‌تر و بدتر این آقای بزرگوار بودن و تغییر کردن. رضا قطعا این خواهر خوبمون به اون علاقه پاکی که به این فرد داره خدا رو قسم بده. یعنی بهترین قسمی که ما باید وقتا میتونیم به حضرت حق بدیم واسطه همون نیت پاکشه. این نیت پاکشون هم از همون گفتی اولشون معلوم میشه که ایشان برای تأمین نیاز خودشون دنبال رابطه گناه نبوده. حالا کار نداریم اون صیغه محرمیت ارزم به خدمتتون که باید بعدی از شرایطش رعایت بشه، اما همین مقدار که تو نیتش این بوده که رابطه بدون محرم برقرار نکنه، بدون محرمیت نباشه، این خیلی نیت قشنگیه. حالا بله، بعد ببینیم که آیا در شرایطی بودن که خودشون بتونن صیغه بخونن بدون اجازه پدر یا نه، اون بحث دیگریش که حالا باید تو مباحث فقهی سراغ پاسخش باشن این دو عزیز بزرگوار. اما این نیت پاک رو من مقدس میدونم، مبارک میدونم، بهش قسم بخورن و از خدا بخواهن. نکته دوم، ماها وقتی با یک عزیزی علاقه من میشیم، ما انسان ها، و علاقه مون هم زیاد میشه، میترسیم از دست بدیم و از او بهتر پیدا
نکنیم.
من به این خواهر بزرگوار میگم درسته شما علاقه من شدی به این جوان، اما از کجا معلوم؟ اگر این نصیب تو نباشد و قسمت تو نباشد و کف تو نباشد، تو تلاش تو بکن. تو جایی که اعتقاداتت نشون میده، من میگم که یک کش رو میشه کشید تا جایی که پاره نشه. تا جایی که اعتقاداتت پاره نشه بکش و با ایشون همراهی بکن، برو جلو و سعیم بکن که در او تأثیر بگذاری به کمک حضرت حق و به کمک مشاوره هایی که استفاده میکنی. ولی اگر به نقطه ای رسیدی که او میخواهد به مسیر بی‌اعتقادی خودش ادامه بده و تو میخوای اعتقادات خودتو حفظ کنی، قطعا نمیتونی شریک باشی. به خاطر علاقه پا رو اعتقاداتت نگذار، علاقتو بسپر به خدا، بگو خدایا این ویژگی ها رو داشته دیگه. نقول یه عزیزی یه بار سوال کرد، نمیدونم تو همین برنامه بود یا جای دیگه، که گفت که حاج آقا نمیشه خدا مقدر ما رو اونجوری که ما دوست داریم عوضش کنه؟
اون چی ما میخوام؟
احسن بگو خدای من با این شاخصه ها میخوام، ولی متدینشو. آقا پسری با این ویژگی ها، با این جمال، با این کمال، با این زیبایی ها، ولی از نوع متدینش میخوام، برام بساز.
میگن گیر نمیاد آخه.
چرا؟ الحمدلله منی که با جوان های عزیز مرتبطم حالا و من و امثال من این حرفو قبول ندارم که میگن دختر خوب پسر خوب گیر نمیاد. عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست. ما درست نمیگردیم.
خب بذارید پس این سوالو با یه سوال دیگه تلفیق بکنم که فکر میکنم الان جاش بشه. لطفاً به حاجای ماندگاری بگید جوان پاک و خوب الان کجا پیدا میشه؟ حتی اونی که ادعا میکنه من نماز میخونم همونم صداقت نداره. این من اینجا گفتم.
جوان پاک و خوب تو همه شهرها زیر آسمان خدا، تو همه دانشگاه ها، تو همه مسجدها، تو همه خونه ها پیدا میشه. بستگی داره من خوبی رو به ظاهر میدونم یا به باطن.
مثلا خوبی رو چی میدونم؟
خوبی رو چی میدونم؟ خوبی اینه که ببینید هر کسی اون صداقت خودشو داشته باشه، اون ارتباط خودشو با خدا داشته باشه، ولی امامزاده لازم نیست باشه. انسانه، جایز الخطایه، جوونه. ما حتی میگم وقتی میریم میبینیم یه جوونی خطا کرده، ببینیم تو اصول پاشو کج گذاشته یا تو فرو، تو اون جادی اصلی خراب رفته یا تو این حواشی خراب رفته. اینا ملاکه دیگه. اگر واقعا تو اون جاده اصلی خراب نرفته، اون مردانگیش رو حفظ کرده، انسانیت رو حفظ کرده، دیانت رو حفظ کرده، حالا یه مقدار ظاهرش هم قشنگ نبوده، ظاهرش اونجوری که من حالا به قول امروزی‌ها خیلی حزب اللهی نبوده، خیلی مسجدی نبوده، اشکال نداره. من حتی میخوام به این دختر خانمی که سوال کردن بگم از این شیوه که شیوه وجود نازنین پیامبر اکرم با این آقا پسر شروع کنه. یک، اولین مرحله دنبال نکات قابل تأیید تو این وجود نامزدش بگرده، چون پیغمبر اکرم تو جامعه جاهلیت هم که وارد شدن اول دنبال عنصر قابل تأیید گشتن، وفای به عهد اونها رو تأیید کردن،
یعنی نکات مثبتش
رو اول نکات مثبتش رو تقویت بکنه، تأیید بکنه. پیغمبر میگم تو جامعه جاهلیتی که هممون میگیم سیاه‌تر از اون جامعه وجود نداره، اول تخریبی نرفتن، اول تأییدی رفتن، وفای به عهد و پیمان اینها رو تایید کردن. این آقا پسری که این دختر خانم بهش علاقه مند شده و رابطه حلال هم، بالاترین نقطه قشنگ این آقا پسر اینه که دست رد به رابطه حلال این دختر خانم نزده. چون بعضی ها هستن وقتی طرف میگه من میخوام با شما محرم بشم، صیغه محرمیت بخونم، میگه ولش کن این مسخره بازی ها رو، این حرفا چیه، کهنه شده، بیا بابا مثل دیگران دوست میخوایم باشم باشیم، دست هم دیگه رو بگیریم راه بریم. یا آقا پسر این رد نکرده، نلمشه نقطه قابل تایید داره و خیلی نقاط قابل تایید. دو، پیغمبر مرحله دوم رفتن سراغ نقطه قابل تبدیل، اون چیزی که 50% خوبه 50%ش میشه درست کرد. تو جامعه جاهلیت تعصب بود، تعصب جاهلی اینا رو تبدیل کردن به تعصب دینی، گفتن تعصب چیز خوبی، غیرت، اما چرا غیرتتون فقط مال قبیلتونه، مال دیانتتون باشه، که اگه او سر دنیا هم یه مسلمان رو تحت شکنجه قرار دادن رگ غیرت شما متورم میشه، نه فقط همشهریتونو. قطعا نقا پسر نکات قابل تبدیل هم داره، این دوتا رو که خوب کار کردی، خوب همراه شدی، مرحله سوم برو سراغ نقطه قابل تخریبش که نه قابل تأییده و نه قابل
تبدیله.
بگو تو میخوای مشروب بخوری؟ به خاطر نوشیدنیه. به چه دلیل میخوای مشروب بخوری؟ شیرینه، خوشمزه، آرامش بخشه، من بهترین شربت رو برات آماده میکنم هر وقت تو دوست داشتی. بیا یه کاری بکن که به خودت لطمه نزنی. آسیب‌های مشروب خوردن رو از تو روایات ما، از تو کتب طبی ما دیگه بهش نشون بده. تو میخوای نماز نخونی، آدم بچه رو ببینی، مثالی که یه بار زدم، آدم بچه رو ببینه که داره ناله میزنه بهش قضا نده، این نامردی نیست؟ میگه چرا؟ خب میگه چرا به روحت قضا نمیدی؟ بیا با هم واسین نماز بخونی، با هم واسین نماز بخونی. گاهی وقتا بعضی از نمازها رو صدا و سیما پخش میکنه، مخصوصا سیما، انصافا وقتی آدم این نماز رو نگاه میکنه اشتهاش به نماز باز میشه، از این نمازها براش بذاره. اگر همه کارها رو کرد و این آقا پسر متحول نشد، اون نگذاره کشه اعتقاداتش پاره بشه، تا اینجا کشید، همراهی کرد، اینجا به خدا بگه خدایا من بین عشق دنیاییم و عشق آخرتیم که تو هستی، تو رو انتخاب میکنم، تو نتیجه رو به من بده. و اون سوال بعدی هم که در زمین گفتید، من میخوام بگم با این امتحان ها میشه آدمای خوب رو پیدا کرد،
پیدا کرد،
باور کنید میشه پیدا کرد.
تو واکنش های شیمیایی، حالا دوستانی که درس رو خوندن تو دوران دبیرستان و دوران راهنمایی به ما گفتن، برای اینکه واکنش تسریع بشه از کاتالیزور استفاده میکنن. یه وقتایی توی این روابطی که حالا خودشون ادعا میکنن که خیلی عشق و علاقه وجود داره، خود همین علاقه و همین عشق میتونه این نکاتی که شما گفتی، تغییر و تبدیل و تخریب رو، بله، خیلی راحت میتونه بکنه کار.
من خیلی از دختر پسرا میگم از علاقتون استفاده بکنید،
فقط برای من علاقه دارم،
اصلا برای هدایت هم دیگه، منو دوستم داری، اگه دوستم داری کارو برام بکن، اگه دوستم داری جوری نگاه،
اگه راست میگی،
اگه راست میگی جوری نگاه بکن. چون که من یه مثالی رو زده بودم توی مثنویه که طرفی خیلی اظهار عشق و علاقه میکرد به یک نفر، عاشقی با معشوقی، معشوق قرار باش گذاشت ساعت 5 زیر درخت فلان جالا، تعابیر از منه، عاشقم اتو کشیده و قشنگ بلند شد رفت سر قرار، ساعت 5 دید از معشوقه خبری نیست، 5:30 خبری نیست، 6 خبری نیست، خوابش بود، بیدار شد دید از معشوق خبر نیست، ولی چند تا گردو تو جیبش، قصه رو نفهمید، رفت پیش یک پیر دانایی گفت سرش چیه، ما قرار گذاشتیم، عاشق شدیم، سر قرار اومدیم، منتظر شدیم، نیومد، خوابمون بود، بلند شدیم، این وضعیت رو داریم میبینیم. پیر دانا گفت که معشوق تو رو چکت میکرد، قرار با تو گذاشت، یه جایی هم نشست تو رو ببینه، همین که خوابت برد اومد گردو گذاشت تو جیبت به تو بگه بچه‌ای برو گردوبازی تو بکن، عاشق خوابش نمیبره. خدا به حضرت موسی میگه هر کی عاشق منه نصف شب بلند شه با من قرار بذاره حرف بزنه. دروغ میگه هر کی میگه تو رو دوست دارم دنبال خلوت نمیگرده با من حرف بزنه.
بسیار خوب. با سلام، من و خانومم و خانواده همسرم بر سر انتخاب لباس عروس مشکل داریم. خانواده همسرم اصلا به حجاب و لباس عروس توجهی ندارن. به حجاب لباس عروس توجهی ندارن و معتقدن که من آدم خشکی هستم و مثل قدیمی ها فکر میکنم. متاسفانه خانواده خودم هم با اونا موافق هستن. من وسط ها چی کار کنم؟
ببینید، من یک از بهانه این سوال عزیز میخوام به مطلب کلی بگم.
بله.
ما تو جامعه ما، ببینید، دین ما یک سبک زندگیه. اینو انشالله بعد یه فرصتی روش بیشتر صحبت بکنیم. دین ما گزاره های اخلاقی نیست به خدا. دین ما یه پازله، همه بخش های زندگی، یعنی معماریمون هم باید دینی باشه، ارتباطاتمون، معاشرتمون، تفریحمون، همه اینا.
همون که شما گفتید سبک زندگی.
سبک زندگیه. ببینید، تو دین ما میگه خونه حریم داشته باشه، زن تو خونه راحت باشه. یعنی با بهترین لباس و بهترین آرایش و بهترین وضعیت بچرخ. مدرسه محیط آموزشی دخترها باید راحت باشه. دختر نباید از صبح تا شب مقنعه و چادر تو سرش باشه، به خاطر اینکه ما دو تا معلم مرد تو مدرسه داریم. دانشگاه دخترها باید راحت باشه. وقتی تو دانشگاه راحت بودن بی لباس راه رفتن، یعنی با لباس راحتی. محیط کار خانم ها باید راحت باشه. محیط ورزش خانم ها باید راحت باشه. محیط تفریح خانم ها باید راحت باشه. محیط خرید و فروش خانم ها باید راحت باشه. مجلس شادی و عروسی خانم ها نباید هیچ نامحرمی باشه، راحت باشه. وقتی تمام این بخش ها رو ما دینی اداره کردیم و این خانم همه خدارایی های خودش رو نشون داد، چون دوست داره خدارایی کنه دیگه، همه رو نشون داد، 20 دقیقه تو خیابون میخواد راه بره میگیم چادر سرت کن، نمیکنه؟ به خدا میکنه. ولی خانم به خاطر اینکه خونش نامحرمه باید دائما تو خونه با چادر راه بره. تو مدرسه هم باید با مقنعه و چادر را بره، تو اداره هم باید با چادر بره، تو ورزش، توی تفریح، تو همه جا. باید یه سختشه، یه اصل کلی. ببینید، من به این آقا داماد میخوام بگم اگر مجلس کاملا زنانه، چرا این خانم راحت نباشه؟ زن برای زن، حالا درست یک حد شرعی هم فقها ها فرمودن، اونم باید رعایت بشه، اما تو مجلس اگر مجلستون خدای نکرده رفت آمد نامحرم هاست، اون مجلس رو اصلاحش کنید. مجلس رو اصلاحش کنید، فیلم بردار مرد نره، داماد تو مجلس داماد اگه نامحرم میخواد باشه نره. مجلس فقط زنانه باشه، یه عروس خانم چرا لباس قشنگ نپوشه؟ حالا یکم بدنش معلوم باشه، چش بله داره، خانم هم دیگه. مگه خانم ها ببخشید تو حمام تو استخر با چادر میرن؟ استراحت باشه. یعنی ما ببینیم بعضی از شاکله های دینی رو کنار میگذاریم، بعضی از گزارهای دینی رو میخوام عمل بکنیم، به اسم اون میشه خشک و مقدس. یعنی ببخشید، برای عروس خانم که به قول یک عزیزی پیرن یقی کیپ نمی پوشن که.
هاشیه
عرض کردم، ما مجلس رو بیان دینی اداره بکنیم. ماشین عروس خیلی قشنگ میتونه پوشیده باشه، عروس میتواند تو محیط خانم ها راحت باشه، بیرونش کاملا پوشیده باشه. مگه ما تو اهل بیت، مگه ما تو متدینا، مگه ما تو خوبا مجلس شادی و عروسی نداشتیم؟ مگر حضرت زهرا سلام الله علیها عروس کشونی نداشتن؟ تو اسب هم رو استر هم از رضا سلام الله علیه رو داشتن می بردن، پس منو میشه پوشیده بودن. اما تو مجلس خانم ها چه اشکالی داره؟ من به این آقای عزیز میگم اگه مجلستون اشکال داره مجلس رو حلش کنید، اگه مجلس اشکال نداره شما یکم کوتاه بیاید که بهتون نگن خوشک و مقدس، بگذارید هم مادر خوشحال بشه، هم مادر خانومتون که مادر دیگر شماست خوشحال بشه، خانومتون خوشحال بشه، مجلس شاد باشه. بله، باز حدود شرعی رو رعایت بکنید. حدود شرعی که همین مقدار من میگم که ما در اسلام داریم که همچنان که مرد به زن نگاه شهوت آمیز میتواند داشته باشد، زن هم به زن و مرد هم به مرد میتواند نگاه خدای نکرده شهوت آمیز داشته باشد. اون بستر رو تحریکش نکنیم، بقیه رو آزاد بگذاریم.
البته باید این اصلاح بشه، یعنی وقتی ماها مجالس شادیمون متاسفانه اون حریم ها و حدود ها رعایت نمیکنیم، یک بخشش از روی یه سری چیزایی که متاسفانه عرف شده، مثلا تو مجلس زنانه، مجلس عروسی که فقط خانم ها هم هستن، خانم ها میخوان راحت باشن، یه وقتی اختزام میکنن که مثلا داماد وارد این مجلس بشه، بالاخره میخواد بیاد منو تبریک بگن و اینا، میگم مثلا داماد الان توی عروسی محرمه.
نه بنده خدا از دامادم پرسیده بودن عروس کی بود، گفت همه عروس بودن ماشاءالله چون همه هم با او وضعیت دیده بود.
بله یعنی باید اصلاح بشه که متاسفانه
اصلاح کردم. ما اگر مجالسمون دینی اداره بشه، خونه هامون دینی ساخته بشه، محیط های ورزشی و آموزشی و تفریحی و اداری و عرضم به خدمتتون
زیربنامون
همه دینی اداره بشه، اصلا لازم نیست تو 24 ساعت 15 ساعت خانم‌ها حجاب داشته باشن.
بله.
تو 24 ساعت یکی دو ساعت هم که رفت آمد میکنن حجاب داشته باشن کافیه، بقیه تو خانه ایست که هیچ مردی دید نداره. حتی خونه های قدیم میگفتن از لحاظ دینی باید اندرونی و بیرونی داشته باشه، هر مهمونی هم تو خونه راه نداشته باشه. الان الحمدلله مهمون از در که باز میکنه از آشپزخونه اوپن و پذیرایی اوپن و بقیه جاها هم دیگه خجالت میکشن بگم.
بسیار، ما چقدر وقت داریم؟ یک دقیقه. بله، باید خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونم ماندگاری، انشالله باز هم از محضرتون استفاده بکنیم. خیلی روز خوبی بود، تاثیرگذار بود، انشالله دوستان عزیز هم از برکات امروز استفاده کرده باشن. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، هر کجا هستید انشاءالله خداوند متعال سایه سرتون باشه و ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. به اتفاق آقای ماندگاری عزیز از حضورتون خداحافظی میکنیم. از این به بعد سه‌شنبه‌ها در محضر آقای ماندگاری خواهیم بود. خداوند پشت و پناهتون باشه. تا سلامی دوباره. متشکرم و سپاسگزارم.
خداوند روزگاری پیشتر از اکنون بسیار فاصله بود میان من و دانایی، قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم آموخت تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند، و مرا انسان را و نیز نادانیم را دانایی آموختی. اما هنوز نادان بودم، آنک که بی نواییم گمان آن زد که نوا یافته است، و آنچه که از آن تو بود از خیش دانستم و درونم مملو از گمانه استغنا شد. وانگاه سرکشی و غرور آسان بر اریکه لرزنده من تکیه زد. و چه زود خداوند، چه زود روزگار استرداد فرا می رسد، و چه زود باز خواهم گشت نادان تر از نادان به سمت دانایی. باز خواهم گشت. آه خداوند یادش بخیر روزگاری که قلمت پادرمیانی کرد و نگاشتنم آمد تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. نزدیک تر است.